بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب بحث در باب بیستم رسیدیم، باب تفسیر قوله عز و جل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فی ظلال من الغمام والملائکه. آیا منتظرن، نگاه میکنن که خدا با ملائکه در پرده ها و در حجاب ها یا در سایه های از ملائکه بیان؟ حدثنا محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس المعازی قال حدثنا احمد بن محمد بن سعید الکوفی الهمدانی قال حدثنا علی بن حسین بن علی بن فضال عن ابی عن الرضا علی بن موسی علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه قال یقول هل ينظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکه فی ظلل من الغمام و ها کذا نزلت. خب این سوال کرده که اینا دیگه انگار ظاهر آیه اینه، اینا منتظرن دیگه ما حتما خودمون با ملائکه بیام جلوشون دیگه حرفامون رو بزنیم. خب اینا پیغمبر فرستادیم، اینا امام فرستادیم، اینا معجزه دستشون دادیم، دیگه خودمون حتما باید پاشیم با ملائکه بیاییم خودمون نشون مردم بدیم. این طرف سوال میکنه حضرت که مگر خدا میشه که با ملائکه بیاد، خدا و ملائکه سوار ابرها بشن بیان با مردم صحبت کنن، چرا خدا این حرف زده؟ حضرت فرمودن آیه اصلش این بوده که یا اصلش این بوده یا اینی که معنای آیه اینه که هل ينظرون الا ان ياتيهم الله بالملائكه، نه اینکه والملائكه. یعنی آیا اینا معطلن که ما که خدا هستیم ملائکه را بفرستیم در میان ابرها بیان با مردم صحبت کنن؟ خب اگر قرار باشه کسی با دلیل و برهان حرف رو قبول کنه، خب این انبیاء ما با معجزات اومدن دیگه، علمشون، قدرتشون، کمالاتشون واضحه. اگه میخوان بهانه گیری کنن که بعد هم دوباره بهانه خواهند گرفت، حالا اون علتشو کار نداره. منظور این که اینجا این نبوده که خدا بیاد با ملائکه. بله؟
اهل بیت ملائکه،
یعنی اهل بیت چی؟
با ملائکه بیان، تاییدیه ملائکه
بیان. نه خب اهل بیت که هستن دیگه، اهل بیت و پیغمبران هستن، معجزات رو ارائه میدهند. شما معطل چی هستید؟ این کفار و مشرکین انگار میخوان خود خدا بیاد. حضرت فرمودن نه، یعنی آیا اینا منتظرن که خدا ملائکه رو بفرسته؟ خب ملائکه رو بفرستیم یه جوری میفرستیم که چی؟ که به حضرت مثل این انبیا دیگه. این انبیا که تمام این آسمانها و این ابرها مسخرشونن، شما رو سوار ابر میکنن به همه عالم سیر میدن تا تسلیم بشی نمیشی. خب وقتی برجت ملک هم توی ابر بود باز یه بهانه دیگه میگیری. مگر انبیا کم معجزات از این قبیل نشان دادن که ابرها مسخرشونه؟ نمیدونم یه در سوار ابر کردن، حضرت سلیمان نشون میداد این معجزات، ولی بازم چه کفار و مشرکین زیر بار نمیرفتن. حالا اون جهت چه کار نداریم، جهت بحث اینه که اینا چطور. این یک. دوم این که این یک جوابه، یه جواب دیگه اینه که این اصلا دلالت بر آمدن خدا نداره. میگه این کفار چی میخوان از ما؟ اینا میخوان که خدا بیاد ظاهر بشه. خب خدا که ظاهر شدنی نیست. بله، البته قبل و بعد آیه رو نمیدونه چی هست چی نگفتن، که مثلا صحبت مخاطب کفار مشرکینه. اگه مخاطب کفار مشرکین باشن که معناش این میشه که اونها چی انتظار دارن؟ انتظار دارن ما خودمون بیایم باشون صحبت کنیم، ملائکه رو بردیم بغل خودمون بنشینیم بیایم صحبت کنیم؟ این که نشدنیه. لذا دلالت بر این نداره که خدا خودش وارد بشه ممکنه بیاد. اما این ممکنه کسی سوال به ذهنش بیاد که مسئله تحریف قرآن چی میشه؟ یعنی اینجا آیا حضرت میخواین بفرمایند که قرآن تحریف شده؟ مثلا بالملائکه باش حذف شده به جاش والملائکه اومده. این تحریف قرآن در این حد که یک حرفی کم یا زیاد شده باشه، این جزء مسئله تحریف قرآن نیست، چون ما در قرائت‌های قرآن این قاعده ها اختلاف داریم. 7 نفر قرآن رو به تواتر مثلا از اینا ثابت شده برای ما، حالا اگه تواتر ثابت باشه در قرائت، علی حال این قرائت‌های 7 گانه یا قرائت 10 گانه یا این مقدار اختلافات درشون هست، این جزء مسئله تحریف قرآن نیست. تحریف قرآن در حد این است که مثلا چه سوری یا آیاتی از قرآن از بین رفته باشه که این قرآن از حجت انداخته باشه، در آن حد نیست. بله. باب 21، باب تفسیر و تفسیر قوله عز و جل سخر الله منهم. بله،
دلیل این مطلب چه؟ چون یک کلمه میفته در ظاهر میگن تحریف.
به عرض کردم، ببینید اون مقداری که ما مسلمان ها مدعی هستیم که قرآنمون دست نخورده است و مسئله تحریف قرآنه، این است که میگیم قرآن در حد این که سوره های اضافه ها کم شده باشه، چون سنی ها مدعی هستن ما سوره های در قرآن داشتیم مثلا به اندازه سوره بقره، به از بین رفته. دقت کردید؟ اهل بیت با این عقیده مبارزه کردن. اما اینی که ملک یوم الدین بخونه یا مالک یوم الدین بخونه، این قرآنی که از پیغمبر برای ما اومده اون چی بوده؟ خلاصه پیغمبر ملک میگفته یا مالک میگفته؟ علی الظاهر که پیغمبر قطعا یا ملک گفته یا مالک گفته، هر دوش که نگفته. کفوان احد گفته یا کفوان احد گفته یا کفوان گفته یا کفوان گفته، کدوم یکی گفته؟ پیغمبر قطعا یکیش رو گفته دیگه، 4 رقم که نمیخونده برای مردم. ولی این مقدارش الان برجت توی قرائت هایی که در دست دست ما هست، این قرآنی که الان ما داریم مشهوره و معروفه و خونده میشه، این یکی از این قرائت های 7 است. اینجوری هم نیست که بگیم این مثلا نسبت به اونها ترجیح قطعی داره که اونها را باطل میکنه یا اونها برای این ترجیح دارن. نه، خود مسلمان ها برجت در این حد که یکی از این قرائت ها خلاصه از پیغمبر به ما رسیده، حالا در حدی که این مقدار داشت اختلاف واقع شده که کسره ای زمه جاش عوض شده یا مثلا در یه جا من داره در یه جا نداره، در این حد و حدود این جزء مسئله تحریف قرآن شمرده نمیشه و تأثیر آنچنانی هم در چه معناها نداره، یا اگر هم داشته باشه حد اکثر مثلا یه جایی یک نحو متشابهی میشه که نیاز به چه تأویلی مطابق با ضروریات دینی داشته باشه. اینجوریه. در این حد
ما چون نماز میتونیم اینطوری که اهل بیت فرمودن بخونیم، مثلا والله حاکم العدالت امیان صراط مستقیم،
اگر ببین اگر جزء قرائات باشه آره، ولی اگر جزء قرائات نباشه نه.
جزء قرائات
سبعه، حالا یا قرائات سبعه باشه یا اونم باز دیگه ببینید که قرائات عشره هم ظاهرن با سبعه خیلی فرق نداشته باشه، اگه جزء قرائات های قرآن باشه، قرائات هایی که چیه تقریبا هم سطح با هم هستن، باز نه یک قرائت های محجوری که مثلا باز اون هم چیز نداره، باز در حد اینها نیست. اون ببخشید، ولی اون چیزایی که اهل بیت فرمودن معناش این نیست که قرآن به عنوان قرآن بودن اینجور نازل شده. اونا میخوام بگم یعنی قرآن وقتی مثلا بعد از این قبیله وقتی جبرئیل قرآن را آورده اینجا یه توضیحی هم داده برای پیغمبر، اینجوری نازل کرده که یا رسول الله این که میگیم مثلا بلغ ما انزل الیک فی علینها، اما اینی که به عنوان قرآن تو هم باید به مردم این رو ابلاغ کنی نه، دلیل نداره. اون معنای روایت این نیست که حتما پیغمبرم به مردم میگفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علین، بعد مردم فی علین شو برداشتن. نه، پیغمبر هم همون جوری میخونده، جبرئیل هم اگر فی علیین گفته به عنوان یک تو پرانتزی، به عنوان یک توضیح، به عنوان یک چیز تبیین به پیغمبر گفته. و پیغمبر هم به مردم به این عنوان میگفتنه به عنوان قرآن بودن.
مثل این آیه رو چطور؟ مثلا یه سوره بقره رو بخونه.
بله؟
این آیه رو میتونه اینجوری بخونه؟
بخونه.
چیکار کنه؟ نه 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 دیگه نمیشه، اینا هم جزء همانه، جزء مگه جزء قرائات باشه. و الا چون اهل بیت علیه مثلا به ما قرآن رو فرمودن چی؟ قرآن رو همونجوری بخونید که مردم بخونن، قرآن رو همینجوری بخون که مردم بخونن، یعنی همون قرائات ها رو تأیید کردن، ولی این روایات رو به عنوان قرائات تأیید نکردن. بله خب یه سری آیاتی داریم در قرآن مثل این سخر الله منهم یستهزئون بهم مکر الله والله خیر الماکرین یخادعون الله وهو خادعهم. اینا یعنی چی؟ مگه خدا اهل مکر و خدعه و استهزاء و مسخره کردن مردمه؟ اینجا هم روایاتی هست که از امام رضا علیه السلام پرسیدن درباره قول خدای عزوجل الله یستهزئون بهم، خدا اینا استهزاء میکنه، یا مکرو و مکر الله یخادعون الله و هو خادعهم، اینها چی نسبت های خدا به خودش داده؟ فقال ان الله تبارک و تعالی لا یسخر ولا یستهزئ ولا یمکر ولا یا ولا یمکر ولا یخادع ولکنه عز و جل یجازیهم جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و الخدیعه تعالی الله اما یقول الظالمون علوان کبیرا. می فرمایم که خدا اهل مسخره کردن و استهزاء نیست. مثلا فرض کن چی مثال بزنم، شما می خواهی یک کار خطای انجام بدی، مثلا می خواهی فرض کن مردم رو چه کار کنی؟ مردم را آب شهر رو مسموم کنی مثلا. بله؟ آب شهر رو مسموم کنی. هرچی هم بهت میگن آقا این کار رو نکن. چرا؟ آخه مسلمان رو کشتن حرامه، نادرست افرام. میگی نه آقا میخوام مردم مثلا برای همه بدن. حالا اومدی سمم بخری. شما هم یه مغازه چیه؟ سمفروشی داری یا مغازه سمفروشی رفتی؟ اون آقا هر چی بار نصیحت میکنه چیه؟ فایده ای نداره. یه چیزی به شما میده که سم نیست. شما میرین تو شهر میزید. میگید تو میخوای ما رو مسخره کنی ها؟ حالا ببین ما تو رو مسخره میکنیم. شما در واقع چی مسخره ای کردی؟ شما مسخره نکردی. شما چیکار کردی؟ اومدی یک جوری با مسخره این مقابله کردی، با استهزاء این مقابله کردی که چیه؟ اینجوری شد. طرف میاد به امام حسین علیه السلام میگه نعوذ بالله نعوذ بالله ابشر به نار، برو به جهنم، برو به آتش دوزخ. امام حسین علیه السلام یه اشاره میکنن، مثلا خدا متعال اشاره میکنه این چیه؟ تا میاد حرکت کنه اسبش یه دفعه میجهد و این از بالا اسب میفته و پاش به چیه؟ به کار اسب گیر میکنه و چیه؟ میزنه به سنگ و زمین و در و داغونش میکنه. و هم میگه تو اومدی امام ما رو مسخره میکنی ها؟ ما تو رو مسخره میکنی. تو به امام ما استهزا میکنی ها؟ ما تو رو استهزا میکنی. معناش این نیست که نعوذ بالله نعوذ بالله خدا اومده یک مسخره بازی در آورده برای مردم و چیه؟ یا امام معصوم در مقابلش میگه تو با ما مکر میکنی؟ خواهی مردم رو اینجوری مثلا چیز کنی؟ حالا ببین که تو مکرت بیشتره یا ما بیشتر. میاد مثلا فرض کن که نمیدونم معاویه جلو آب رو میگه، حیله است دیگه، یه نوع حیله اینجوری. امام میاد جلوش میگه حالا فهمیدی مکر تو بیشتر یا مکر ما؟ امثال اینها. نه اینکه ما مکر میکنیم، ما جزای مکر شما را میدهیم به نحوی که مکر و استهزای شما را بی اثر میکنیم. خدا اینا رو داره میگه. حالا همینا رو اتفاقا همین الان توی اینترنت پر میکنن. آه خود قرآنشون میگه خدا اینا مکاره، خدا اینا اهل استهزا است، خدا اینا حیله گره. بازم ادعا میکنن ما مسلمانی. خب این کتاب خودتون حرفا میزنه. بله، فرمودن که خداوند متعال اهل تمسخر و مسخره کردن و استهزاء و مکر و خدیعه نیست، بلکه اینجوری جزای سخریه و استهزاء و مکر و خدیعهشون اینجوری بید: تعالی الله اما یقول الظالمون علوان کبیرا. خدا فراتر از اینه که این کارها رو انجام بده. وقت نکته مهمتر اینه اینجور آیات در واقع سوالهایی بوده که عده می اومدن از ائمه می کردن و باید هم سوال می کردن. یعنی می خواستن بگن این چجوری ما اینا رو بیان کنیم، چجوری مثلا کلام رو از خدا می کنیم، کلام خدا چیه معناش، علم خدا معناش چیه، قدرت خدا معناش چیه. اینجور نبوده که بگیم اصلا اینا اینجوری که الان اشکال دارن می کنن. معناشی نبودی خدا استهزا میکنه، مکر میکنه. عرب به خودی خود هم اینا رو کاملا میفهمیده، لذاش نداریم که خود همین کفار و مشرکین که اهل لغت بودن بیان در مقابل پیغمبر واسن بگن یا رسول الله تو چی، ای پیغمبر، یا محمد قوله اونا، خدای تو که به درد خدایی نمیخوره، خدایی که اهل خدعه باشه و خدیعه و استهزا باشه، یه بار دیدی یک کافر یا مشرکین اشکال پیغمبر بکنه؟ معناش اینه که اینا چیه، در طبیعت کلام عرب حرفش کاملا مشخص بوده معناش، مثلا شبه حاصل نمیشده که بخوان سوال کنن. بله، بعدها که خب یک سری افراد مثل این اشعری ها، مثل این خدمت سنی هایی که رفتن توی قواعد فلسفی، رفتن توی قواعدی که چیه، ذهن رو خراب میکنه، طبیعی صحبت نمی کردن، اصطلاحاتی برای خودشون درست کردن، بحثای عقایدی رو اومدن با یک اصطلاحات مخصوصی قاطی پاتی کردن، اینا هم کم کم براشون داره سوال میشه، سوال شده. و الا اگر واقعا این آیات همین معانی رو می داشت و سوال برانگیز بود، همون روز اول که آیه رو پیغمبر می خوند باید مشکل وای می تونن قاه قاه به دین اسلام می خندیدن. خب نشده دیگه اینجوری، یعنی اصلا جای سوال نبوده. دقت کردید؟ یعنی در مسائل اعتقادی خدا و پیغمبر یه جور صحبت کردن که واقعا عرف هم معانیش خوب میفهمیده. بعد که اومدن یک عده‌ای رفتن بیراه ها را و اذهان خودشان را مشوش کردن با یک سری قواعد غلط، بیشترین شبهه ها چیه در ذهنشون پیدا میشه. بله، باب 22. لذاست که من گفتم، آقای بروجردی هم گفتن، اصلا خود اصطلاحات فلسفی، جعل اصطلاحات بسیار گمراه کننده است. خداوند متعال یه سری چیزا رو آقا نگفته، یه سری اسما رو هم نذاشته، یه سری اصطلاحات هم به کار نبرده. ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، از روی فراموشی نبوده. اگه خدا میدونست کلمه تشکیک بهتر از خالق و مخلوقه، کلمه تشکیک رو به کار میبرد، کلمه تجلی ذات خدا رو به کار میبرد. چرا خدا اینا رو به کار نبرده؟ اومده چیه، یک جوری با قرائن خاصی مطالب رو گفته که شما متوجه بشید. شما یک لفظ غلط به کار میبری، بعد خودت توش میمونی. باب 22، باب و معنا جنب الله عز و جل. خب جنب الله یعنی چی؟ میگیم فی جنب الله مثلا. خب فی جنب الله، مگه خدا جنب داره؟ مگه خدا مکان داره که جنب و کنار براش معنا داشته باشه؟ عن علی ابن الحسین عن من حدثه عن عبد الرحمن ابن کثیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال ان امیر المؤمنین علیه السلام قال انا علم الله و انا قلب الله الواعی و لسان الله الناطق و عین الله و جنب الله و انا ید الله. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن من علم الله هستم، من قلب الله واعی هستم، من لسان الله ناطق و عین الله هستم، من جنب الله هستم، من ید الله هستم. خب من علم الله هستم یعنی چی؟ ذات خداوند چیه؟ علمشه، علم خداوند ذاتشه. میشه امیر المؤمنین ذات خدا باشه؟ علم خدا اصلا یه چیزی نیست که فکر و اندیشه و سلول مغزی و نمیدونم این حرفا باشه که بخواد اون علمو به کسی حتی بده. علم خدا ذات خداست، هیچ کس نمیتونه حقیقتشو درک کنه. اگر میگیم اهل بیت علم اللهند یعنی چی؟ یعنی آقا در این عالم خداوند متعال علمهای خلق کرده، شیطان هم یه سری شبهات به مدر یاد داده. شبهاتی که شیطان میگه، حرفای باطلی که شیطان برای مردم میزنه، حرفای باطلی که این فلاسفه درست کردن، این عرفا درست کردن، این وحدت وجودی ها گفتن، این نمیدونم بودایی ها گفتن، این ها مال شیطانه. اونی که علم الهی را، معارف الهی را به مردم میده، اون امیرالمومنینه، اون پیغمبره. علم صحیح را خداوند متعال به اهل بیت داده. شر و قره و لن تجدان علم صحیح، یعنی الا من خرج ما خرج من عندنا اهل البيت. علم صحیح اینجا تا ما علم اللهیم، ما این که ما اون ذات خدا هستیم که زمان نداره، مکان نداره، صورت نداره، نمیدونم شکل نداره، نه این علم مخلوقه. یعنی علم مخلوق خدایی که علم خلق کرده، معرفتی خلق کرده که صحیحه، در خانه ما پیدا میشه. و انا قلب الله الواعی، و من از همون باب دو مرتبه، اون مرکزی که در عالم نگه دارنده حکم خداست، علم خداست، فرمان خداست، تدبیر خداست، ربوبیت خداست، منم در این عالم. همونجور که قلب شما مرکز فهم و ادراک و محبت صحیح و معرفت شماست، در وجود شما، اصل وجود شما به قلب شماست، در این عالم وجود اون مرکزی که نگه دارنده توحید خداست، نگه دارنده احکام خداست، حافظ دین خداست، مرکز فرماندهی بر تمام کائنات است که نگه دارنده هم هست، فراموشی نداره، نسیان نداره، خطا نداره، اشتباه نداره. اون کیه؟ اون من هستم در این عالم. یعنی من ولی خدا هستم و ولایت بر جمیع کائنات دارم و همه یه چیه؟ بله، امر خدا، دین خدا رو من محافظت میکنم. و لسان الله ناطق، من لسان الله ناطقم. در این دنیا حرف زننده زیاده، امرأس هم حرف میزنه، عمر هم حرف میزنه، معاویه هم حرف میزنه، انبیا هم حرف میزنه، امیرالمؤمنین هم حرف میزنه. اونی که زبان خداست امیرالمؤمنینه، اونی که زبان شیطانه امرأس و ابوجهل و معاویه و اهل باطل و همین ارسطو و افلاطون و فلاسفه و عرفا هستن. اونی که حق رو میگه، حقیقت رو میگه، زبان خداست، اینه دیگه. مثل نمیگن سخنگوی دولت، سخنگوی دولت یعنی اونی که میخواد چیه؟ اون چرا دولت میخواد بگه این میگه، اون چرا خدا میخواد بگه ما داریم میگیم. و عین الله، عین الله یعنی اونی که نگهبان بر خلق، شاهد بر خلق من هستم. روز قیامت منم که میام شهادت میدم، منم که بعد حکم کنم بین این مردم که اون مؤمن بود، اون کافر بود، اون درست رفت، اون غلط رفت. در دنیا هم من هستم که نگهبان دین خدا هستم و مثل خدا در این عالم دارم چیه؟ عالم رو تدبیر میکنم، سیاست میکنم و به فرمان خدا ولی این عالم هستم. من عین الله هستم، من نگهبان هستم. بعد ببینیم من چی رو میخوام، من چی رو نمیخوام، من کجا میگم برید، کجا میگم نرید. و انا جنب الله، منم اون که جنب الله حساب میشه. یعنی میگی آقا نگاه، آقا این در راه خدا نیست، اون در راه خداست، این مال خدا هست، اون مال خدا نیست، این نسبت با خدا داره، اون نسبت با خدا نداره. خدمت شما عرض شد که فسق و فجور و گناه و معصیت چیه؟ کنار شیطان بودنه، هم نشینی با شیطانه. اونی که مال خداست چیه؟ مال اهل بیت علیهم السلام، حتی در راه اهل دوشه مال اهل بیت علیهم السلامه. و انا ید الله، ید الله هم یعنی با چی؟ یعنی اون کسی که کاری رو که رضای خدا در اون اخ نشون میده، و حالا اون معانی که برجد خدای متعال در عالم هر چیزی رو که انجام بده مسیحیتش تعلق بگیره، اهل بیت مسیحیتشون تعلق میگیره. وقتی میگیم دست آقای فلانی فلانه کسه، یعنی وکیل همه کارش چیه؟ اینه، هر کاری این انجام میده کار اونه، خودش هم لازم نیست ببینی دستش اینه. این اگه حرف رو قبول کنه، مطلب رو قبول کنه، مطلب تمامه. اهل بیت ید الله، اهل بیت اون کسی که تدبیر امور عالم خدمت شما هر شد. البته حالا بحث تفویض رو قبلا گفتیم که تفویض چرا باطل هست و اینه که خدا کناری باشد و اینا کار انجام بده، اون حرفا باطله سر جا خودش. خب از این جور روایات دیگه متاسفانه یک گروهی مثل شیخیه و مثل در صوفیه و مثل یه سری همین خود فلاسفه و اینها چیه؟ سوء استفاده میکنن که مثلا میگن ذات خدا نقابل عبادته، نقابل نمیدونم توحتوه، نه هیچی، ذات خدا لا یدرك لا یوصفه، لذا ما با خود اهل بیت فقط در ارتباطیم. اهل بیت صفات خدا هستن، در حالی که میگه یعنی چه خدا؟ اهل بیت صفات خدا هستن. اگر واقعا معنای صفت رو اراده میکنی، خب صفت که اول خدا صفت نداره، ثانیاً اگر صفتی باشد، صفت متقوم به ذات موصوف خودش، وجود خارجی مستقل از موصوف نداره که. اگر نه، منظور اینه که اهل بیت علم خدا هستن به معنایی که گفتیم، یعنی ذاتی هستن، خدا خلقشون کرده غیر خدا. و البته اینها از حیث اینکه به خدا برسانند مردم را و دین خدا را بیان کنند، اینا اولیای خدا هستند. این مجازات بعد گفته میشه، این معنی صحیح پیدا میکنه، ولی اونا میگن نه، اصلا اینا صفت خدا هستند به معنای نمیدونم. یعنی آره بخوام وارد بشیم حرفاشون رو مفصل، بعد بیاریم بعضی کتاباشون حرفاشون بزنیم که چیزی محملی گفتن، واردش نمیشه فعلا. قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه، مرحوم صدوق میفهمن قول خدا حضرت که میفهمن و انا قلب الله الواعی، ای انا القلب الذي جعله الله وعاء لعلمي وقلب و قلب بله وعاء لعلمه و چی الى طاعته وعاء
قلبه جنش
قلبون عبد باشه لعلمه، انا قلب الله الوا، اي انا القلب الذي جعله الله وعاء لعلمه. وهو قلب مخلوق لله عز وجل، اي هو لعلمه و قلبی الى طاعته، مثلا یعنی کشاندن به طرف مثلا طاعت خدا. بله علی حال میفرمایند که انا من قلب خدا و قلب نگهدارنده الهی هستم، یعنی من اون قلبی هستم که خدا مرا قرار داده است ظرف علم خودش و مرا قرار داده است چه وعا برای علم خدا، برای قلبی الى طاعته، برای اینکه چه من مردم رو به طاعت خدا بکشونم. شاید معنای این باشه. و هو قلب مخلوق لله عز وجل، و البته این قلبی که امیرالمومنین داره این یه قلبی است که مخلوق خداست، کما اینکه گفت نفخت فیه من روحی، یعنی یک روحی داره خدا، مخلوق یه چیزی خلق کرده اسم گذاشته روح، از این روح داره چیه نفخ فی مثلا آدم علیه السلام، نه اینکه روح ذات خدا. خدا که جسم روح نداره، خدا که اجزا نداره، خدا که حرفا نداره. و هو قلب مخلوق لله عز و جل، اونجا که میگن انا علم الله، یعنی علمیست که مخلوق خداست، نه در واقع علمی که ذات خداست. کما هو عبد لله عز و جل، همونجور که خود امیر المومنین عبد خدا تا مخلوق خداست، قلب امیر المومنین هم چیه؟ مخلوق خدای تبارک و تعالی است. و یقال قلب الله کما یقال عبد الله، میگیم این آقا قلب الله، این آقا عین الله، ید الله، مخلوق الله، حجت الله، همه اینا چیه؟ در واقع مخلوق بودن درش لحاظ شده. کما یقال عبد الله، کما یقال بیت الله، کما یقال جنت الله. ما بنده خدا رو میگیم عبد الله، اون یکی دیگه رو میگیم عبد الشیطان. خب این هم مخلوق خداست، ولی از حیث این که بنده خداست، اطاعت خدا میکنه، به خدا نسبت داده میشه. اون یکی هم مخلوق خداست، ولی از حیث این که چیه؟ اطاعت شیطان نمیکنه، میگیم عبد شیطانه. ولی مخلوقیت چون که همین چی مخلوق خداست. و عبد الله و بیت الله و جنت الله و نار الله، میگیم بهشت خدا، آتش خدا، یعنی آتشی که محل عقابای الهیه، بهشتی که نعمت، محل نعمتهای الهیه. و اما قوله عین الله فانه یعنی به الحافظ لدین الله، یعنی نگهبان دین خداست. و قد قال الله عز و جل تجری به اعیننا، ای به حفظنا. وقتی خدا میگه تجری به اعیننا، در مقابل چشم ما حرکت میکنه، یعنی ما چشم ما نگاش میکنیم؟ نه، یعنی ما در حفظ و حمایت خودمان داریم این را. اون مثلا کشتی که، اون صندوقی که، اون نمیدونم چی که فرض کن حضرت موسی توش هست، جاری که میشه تحت حفظ ما داره چیه؟ حرکت میکنه. و کذالک قول عز و جل ولی تصنع علی عینی، معنا علی حفظی. وقتی خدا درباره حضرت موسی میگه لتصنع علی عینی، تا اینکه تو در مقابل چشم من پرورش پیدا کنی، بزرگ بشی، پرورش پیدا کنی، پرورده بشی، یعنی در تحت حفظ و حمایت من، حتی در خانه دشمن من که فرعون باشه، چیه؟ تو بزرگ بشی و روش پیدا کنی. حالا به مناسبت این لتصنع، یک مقداری هم باز اون بحث چیزای مناسب اون با ید الله و شیخی و اینا هم شد، این روایتی است که نحن صنائع ربنا و الخلق بعدا صنائعنا او صنائع لنا، هر دو رقمش اومده. این رو باز همین شیخیه و همین فلاسفه و همینا معنا میکنه اینجوری که میگن یعنی خدا واسطه در خلقت داره. از خدا عقل اول صادر شده، عقل اولم عالم علی صادر شده، این عالم همین صادر از ذات خداست، واسطه در این صدور هم چه عقل اوله. این اصل عقیده فلاسفه بوده. بعد همین رو یه عده از این ولایه هایی که میخواستن فلسفه رو بر روایت تطبیق کنن، اومدن از این سو استفاده کردن. ببین تو روایت هم داره که مثلا ما مخلوق خدا هستیم و سایر اشیا مخلوق ما هستن. این روایت اینا غلط معنا میکنن. صنائع به معنای همینی که اینجا گفتن، به معنای صنیعه و پرورده است. یعنی بله؟ نه، یعنی برمیگرده محافظت هم، یعنی ما دست پرورده های خدا هستیم، ما تربیت شده های خدا هستیم و سایر مردم تربیت شده های ما هستند. خدا علم را، معرفت را، توحید را، دین را، شرائع را به ما آموخت و ما به مردم آموختیم. لذا این مردم چه صنایع ما هستند، صنیعه ما هستند، دست پرورده ما هستند. چون اگر اهل بیت نبودن، هیچ کس توحید و معارف و حرفا رو نمیدونست. همین حرف فلسفه رو میزدن، میگفتن حقیقت الوجود بی‌نهایت میشه خدا. نمیفهمیدن که بابا اینا مخلوقات خداست، بی‌نهایت هم موهوم بین حرف. بله، پس این قصه صنیعه به معنای این که لطس لطس نه، لطس نه علی عینی معناش اینه که تا تو در مقابل چشم من خلق بشی، من خلق شده که میگه نه، تحت حفظ و حمایت ما تو چیه؟ پرورده بشی، رشد بشی، رشد پیدا کنی. لذا فرمودن که مثلا الامام رب الارض، یعنی امام تربیت کننده اهل ارضه. یا وساست العباد تو زیاد جامعه میخونی، شما هستی سیاست کنندگان بندگان، سیاست کننده بندگان هستی. و همچنین لولا نحن ما عرف الله، اگر ما نبودیم که از توحید و معرفت کی سر در نمی آورد، ما بودیم که مثلا توحید و تمجید و تسبیح و همه رو یاد ملائکه دادیم، یاد انبیا دادیم، یاد شیعیانمون دادیم، و الا اینا همه چیه؟ این حرفا رو یاد نمی گرفتن، کافر می شدن. یا به همین مناسبت حالا باز اون روایت هم یه اشاره بکنم بعد، چون اینا خیلی وقتا مطرح میشه، یه روایتی که نقل میکنن که درباره امیرالمومنین علیون ممسوسون فی ذات الله، همین آقایونی که میخوان چیه از این حرفای روایی سوء استفاده به نفع فلسفه بکنن، یا خودشون فکر فلسفی دارن میگه علیون ممسوسون فی ذات الله، علی چسبیده به ذات خداست، در حالی که همه روایات غلط معنا میکنند. اولا کلمه ممسوس در عربی معنای خاص خودشو داره، ممسوس یعنی مس شده. این اصطلاحی درباره کسی به کار میبرن که از خود بی خوده، جن زده است. مسهم ها طائفه من الجن، در عرب وقتی میگن این ممسوسه، منظور این جن زده است. کسانی را که جن زده هستن، کسانی را که به اختیار خودشان نیستن و جن در اینها، میگن جن، جن توش رفته، مثلا میگفتن جن به سرش زده، جن دست تو تخت سرش مثلا. یعنی این که چیه؟ یعنی این خلاصه جن زده شده. وقتی جن زده میشه، جن در این تصرف میکنه، حرف میزنه، چیکار میکنه، اینا دیگه به اختیار خودش نیست. این معنای ممسوسونه. ممسوسون یعنی از خود بی خود، یعنی جن زده. فی ذات الله یعنی فی جنب الله. می تصدقت به درهمین فی ذات الله، یعنی من یک درهم در راه خدا چیه تصدق کردم، صدقه دادم. نه اینکه تصدقت به درهمین توی ذات خود درهم انداختم، نه. میگه انا اجاهدکم فی ذات الله، من با شما جهاد میکنم در راه خدا. فی ذات الله لغت عربیش معناش اینه، فی سبیل الله. اون ممسوسون همونطور که آدمی که از خود بی خود است به خاطر جن زدگی، به اون مناسبت کسی رو که از خود بی خوده بهش میگن ممسوس، ولو که جن زده نباشه. مثل کسی که مثلا آنچنان مثلا فقط عشق شهادت به سرش افتاده، میاد میدان بند کفشو نبسته، حضرت قاسم سلام الله علیه، میاد میدان زره نمیپوشه، آبس میاد وسط میدان اصلا زرهشو پرد میکنه اون طرف. این از خود بی خود شده، اصلا تو خودش نیست، به حال خودش نیست، رفته توی حال هوای محبت امام حسین علیه السلام، داره چیکار میکنه. این ایش میگن ممسوس. امیر المومنین علیه السلام چون در راه خدا، لا تأخذه فی الله لومت و لائم، هیچ ملاحظه در احدی نداره در راه خدا، در راه خدا از خود بی خوده، در راه خدا هیچ سفارشی رو، قوم و خیشی را، نمیدن دوست و رفاقتی را، این حرفا نمیشناسه.
فنا در راه خدا،
آره فنای الکتار، کلمه فنان هم خیلی عرفا به کار بردن، یعنی فنای در مثلا این جهته. بله این روایت علی ممسوسون فی ذات الله، لذا ظاهرا مقدم همین، حالا الان سند ایناش یادم نیست کجا هست، بله لا تسبو علی فانه ممسوسون فی ذات الله. میگه آقا علی اگه یه کاری کرد نگید چرا اینجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی، اون در راه خدا به هیچ کس اعتنایی نداره، کار خودش انجام میده برای رضای خدا، لذا نباید شما بر علی خشم بگیرید. او در راه خدا همونی که شما گفتید، یعنی خلاصه کلمه فانیه دیگه، فانی یعنی به معنای این که در راه خدا مشیتی از خودش نداره، نه اینکه انسان مشیتش را در راه مشیت خدا فانی کنه، چیز بدی نیست. این آقایون ذاتش رو در خدا فانی کردن، آقایون میگن اصلا ما ذاتمون در خدا فانیه، مثل موجی که تو دریا فانیه، اینجوری میگن اینا. بله این مال این روایتی که علی ممسوسون فی ذات الله. فکر میکنم مرحوم سیر علی خان کبیر، آدم خیلی ملای و لغوی و حسابیه، شرحی داره در صحیفه سجادیه، شرح صحیفه سجادیه مال سیر علی خان کبیر، شرح کبیر باشه آدم نیست. قیاس سالکی، ریاض احسن، ریاض سالکی، اونجا احتمالا متعرض این معنا شده باشه. خب حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رحمه الله، تا اونجا که از امام صادق علیه السلام قال، قال امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبته انا الهادی و انا المهتدی و انا ابو الیتام و المساکین و زوج الارامل و انا ملجأ کل ضعیف و مأمن کل خائف و انا قائد المؤمنین الى الجنه و انا حبل الله. ف خدمت شما عرض شد که و انا ملجا و کل ضعیف و مأمن و کل خائف و انا قائد المؤمنین الى الجنه و انا حبل الله المتین و انا عروه الله الوثقى و کلمه التقوى و انا عین الله و لسانه الصادق و یده و انا جنب الله الذي يقول يا ان تقول نفس يا حسرتي الا ما فرطت في جنب الله. یعنی روز قیامت این کفار مشرکین نواصب خوارج سنی ها میگن وای بر ما، چه جای حسرتی دارد، چقدر تاسف میخوریم که در جنب الله ما چیه تفرید کردیم، کوتاهی کردیم، تقصیر کردیم. خب فی جنب الله یعنی چی؟ یعنی ما در راه خدا نسبتی به خدا، نسبتی به خدا خیلی ما اشتباه کردیم. چرا اشتباه رفتیم؟ خب در راه خدا یعنی چی؟ یعنی مثلا چجوری می‌خواستیم بس بری خدا رو پیداش کنیم؟ میگه نه دیگه، همین حجت خدا بود، همین امیرالمومنین علیه السلام بود، حرف خدا رو می‌زد، دین خدا رو ارائه می‌داد. ما اگر تقرب به او می‌جستیم، اگه به حرف او می‌کردیم، چیه؟ در راه خدا که همون راه حجت خداست و راه حجت خدا که همون راه خداست، دیگه امروز تأسف و تأثر نداشتیم. و انا ید الله المبسوط على عباده بالرحمه والمغفره و انا باب حته. بله، که هر کس در بنی اسرائیل بود که هر کس از این باب داخل بشه و بگه حته، این مغفوره و آمرزیده است. ولی اینا چیه؟ فرمود ما همون باب حته هستیم، هر کی به ما مراجعه کنه مغفور و آمرزیده است. الا و من مات على حب آل محمد علیه السلام مات شهیدا، مات مغفورا له. اینجوری هستیم ما علی بیت. من عرفنی و عرف حقی فقد عرف ربه. هر کس منو بشناسه و حق منو بشناسه خدا رو شناخته. گفت فما معرفت الله، از امام حسین علیه السلام سوال کرد فما معرفت الله یا ابن رسول، قال معرفت اهل کل زمان امام زمانه. معرفت الله چیه؟ فما حجت خدا هستیم، بشناس ما رو خدا رو شناختیم. چون توحید صحیح فقط در بیان اهل بیته، محال کسی حجت خدا رو نشناسه به توحید را پیدا کنه، محاله. یک نفر تو عالم وجود نداره، یکی نشون بدید. میگیم آقا با عقل خدا رو میشناسیم. با عقل؟ آره، کدوم عقله؟ تو اهل فکر؟ نه، اهل عقل. با فکرم، عقل تو کلی توش چیه؟ اوهام و خیالات قاطیه. لذا تا میخوای تعقل کنی یک توهمی میاد، خدای بی نهایته حقیقت الوجود برات درست میکنه. میگه حقیقت الوجود التي هي الاسيله لا اسيله دونها وهي عين الاعيان وحق الواقع واجبه الوجود. تمام شد. شیطان هم یه حسد وجود خدا به اینجا میرسی. عقل نداره اسم مهملات خودت را. عقل اونیه که بیاد در خانه علی بیت بگه آه ما با فکر خودمون حرف نمیزنیم در خدا. خودشون فرمودن ما خودمون، ما اهل بیت درباره خدا با فکر خودمون حرف نمیزنیم. عجیبه. اگه میخواستیم ما انا لو حدثنا بر اینا لزللنا کما زلل من قبلنا، ما میخواستیم با فکر خودمون حرف بزنیم، ما یه فیلسوف میشدیم، ما کافر، ما هم چرت پرت میگفتیم. ولیکن حدثنا ببینت بینا لنبی، خدا این معارف رو به پیغمبر، پیغمبر به ما داد، ما وحی خدا داریم حرف میزنیم، برهان خدا رو جلوتون میذاریم، حجت خدای ما. ولی ما اومدیم چیه؟ شما حالا این طرف طرف رفتید و اونا. بعد فرمودن که حجت خدا رو بشناسی خدا رو شناختی و الا نمیشناسی. و عرف حقی فقط عرف ربه لأنی وصی و نبیی فی ارضه، چون من وصی پیغمبرم، از طریق من بیا تو خدا رو درست بشناسی. و حجته و حجته علی خلقه، من حجت بر خلق خدا هستم. لا ينکر هذا الا راد علی الله و رسوله، هر کس که این را رد کنه بگه خودمون با عقلمون به خدا میرسیم، به اهل بیت کاری نداریم، این خدا پیغمبر رو رد کرده، نمیرسه. اگر برسه خدا قبول نداره. یعنی اگر کسی آقا دقیقا خدا رو همون جوری که خدا هست بشناسه، روز قیامت بگه تا میخواد بگه لا اله الا الله زبونش بند میاد، نمیتونه بگه. کسی که اهل بیت قبول نداره روز قیامت تا میخواد بگه محمد صلی الله علیه و آله رسول الله زبونش بند میاد، روایت داریم، نمیتونه بگه. هر چی فکر میکنه یادش نمیاد تو دنیا چی میگفته. همین سنیایی که تو دنیا میگن ما علی رو قبول نداریم، لا اله الا الله محمد رسول الله، اون که درسته، روز قیامت میگیم نمیتونن بگن، زبونشون نمیاد. دزدی اومدی توی این خونه. وقتی که دزدی وارد این خونه بشه توی این خونه نیستی. غاصبی. معارف مخصوصی به اهل بیت علیهم السلامه. قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه. قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه. مصنف این کتاب می فرماید رضی الله عنه الجنب و الطاعة فی لغت العرب. میگیم فی جنب الله یعنی فی طاعت الله. یقال هذا صغیر فی جنب الله، یعنی این نسبت به خدا خیلی کمه نسبت به حقی که خدا ما داره، طاعت خدا حساب بشه چیه؟ ای فی طاعت الله عز و جل. فمعنا قول امیر المؤمنین علیه السلام انا جنب الله ای انا الذی ولایتی ولایت الله. وقتی میگه من جنب الله هم یعنی من آنم که ولایت من به طاعت خداست. قال الله عز وجل ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله اي في طاعه الله عز وجل كطاعه اهل بيت عليه السلام من اطاع الرسول فقط اطاع الله وصلى الله على محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.